با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی. شامگاه پنج شنبه رو پیش رو داریم و نوید یک روز تعطیل که جمعه از راه میرسه. امیدوارم هر کجا که بودید و هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه در کنار من و همکارانم باشید در رادیو فردا تا شنونده آخرین خبرها و تحلیلها باشید از نگاه و دید تحلیلگران. محمد زرقامی هستم میزبان شما در پنج شنبه ای که 13 روز از مرداد ماه 1401 رو به همراه خودش داره. در این پنج شنبه نگاهی خواهیم کرد به آغاز دور جدید مذاکرات بر سر احیای برجام و اینکه تا این لحظه چه گذشته. اما پیش از اینکه شما همسفر این مجله شامگاهی بشید، فرهنگ قویمی در کنار من در استودیو حضور داره تا لحظاتی ما رو ببره به دنیای خبرها.
با درود فراوان، خبرگزاری دولتی ایرنا از قول یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تکذیب گزارش روزنامه وال استریت جورنال نوشت که جمهوری اسلامی همچنان خواستار حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. ایرنا نام این فرد را اعلام نکرده، اما از قول او گفته که اگر آمریکا خواهان به نتیجه رسیدن توافق با ایران است، باید از فرصت استفاده کند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد غربی گزارش داده بود که جمهوری اسلامی با شرط تضمین‌های قوی برای عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام، از خواستش برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی صرف نظر کرده است. دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین، پایتخت اتریش، از سر گرفته شده است. در خبر دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید در 3 روز گذشته 10 نفر را که قصد انجام عملیات تروریستی در میان عزاداران امام سوم شیعیان را داشتند، بازداشت کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، افراد بازداشت شده را از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش معرفی کرده و گفته است که آنها در 2 منطقه غرب و جنوب ایران با تجهیزات انفجاری، وسایل ارتباطی و سلاح‌های همراهشان بازداشت شدند. به گفته وزارت اطلاعات، در عملیات دستگیری این افراد 2 نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم به دنبال تیراندازی مجروح شدند. وزارت اطلاعات در این حال اسرائیل را مسئول اعزام افراد بازداشت شده دانسته و گفته پاسخ این اقدام را خواهد داد. در هفته‌های اخیر وزارت اطلاعات ایران از بازداشت افراد مختلفی به عنوان تروریست‌های اعزام شده از سوی اسرائیل خبر داده است. اسرائیل واکنشی اما به این گزارش‌ها نشان نداده است. صدها نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع تخریب و دستکاری در گورستان خاوران توسط جمهوری اسلامی شود. در این تومار که به امضای نزدیک به 800 نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه رسیده و رونوشت آن به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، ارسال شده، همچنین خواسته شده که جمهوری اسلامی اذیت و آزار و تهدید خانواده‌های داغدار را متوقف کند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در اوایل خرداد عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای شامل نصب دوربین و دیوارکشی بتونی در گورستان جمعی زندانیان سیاسی در منطقه خاوران در شرق تهران ایجاد کردند. خاوران یکی از گورستان‌هایی است که اجساد شماری از زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی که کشته شده‌اند در فاصله سال‌های 1360 تا 1367 در آن به خاک سپرده شده است. و در ایالات متحده 7 سناتور جمهوری‌خواه روز سه‌شنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از وی خواستند با درخواست ویزای ابراهیم رئیسی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مخالفت کنند. این سناتورها در نامه خود تصریح کردند از آنجا که ابراهیم رئیسی در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 دست داشته و حکومت ایران نیز کارزاری برای ترور مقامات آمریکایی در خاک آمریکا به راه انداخته، اجازه ورود رئیسی و همدستانش به ایالات متحده تهدیدی غیر قابل توجیه برای امنیت ملی خواهد بود. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود. آقای زرقامی،
ممنون شما آقای قویمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده های ما رسوندین. و اما بریم در این گرمای مرداد ماه بشنویم که چه چیزی رو برای شما در پیشخوان این مجله شامگاهی داریم. نگاهی خواهیم کرد به آغاز دور جدید مذاکرات احیای برجام. آنچه که در اولین روز گذشت میان نماینده ایران و طرفین مذاکره کننده با هانا کاویانی. برجام و منافع اقتصادی آن، گره کوری که همچنان نیاز به بازگشایی دارد، در گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی مهرداد عمادی. همچنین برای شما از تصمیمات اوپک پلاس خواهیم گفت در گفتگویی با امید شکری. و سفیر ایران در مسکو و رئیس جدید آژانس فضایی روسیه بر مصمم بودن دو کشور برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند، گزارشی از آنا رایسکایا. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام، از پیش از ظهر پنجشنبه یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به وال استریت ژورنال از انصراف ایران از درخواست برای حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست آمریکایی سازمان تروریستی رو که در گزارشی از وال استریت ژورنال پخش شده بوده رد کرده. خبرها هم از وین، پایتخت اتریش و محل این مذاکرات حاکی از اونه که علی باقری کنی مذاکره کننده اصلی ایران از صبح پنجشنبه مذاکراتش رو آغاز کرده و در ساعات گذشته دست کم با دو نفر هم دیدار داشته. اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی همکارم و جزئیات آنچه که گذشته رو بشنویم.
جزئیاتی از نشست این دو دیپلمات ارشد ایران و اتحادیه اروپا در دست نیست. پیش از اون آقای باقری صحبتی هم با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات و در سازمان‌های بین‌المللی در وین داشت. اگر خاطرت باشه آقای اولیانوف کسی بود که بسیار پر سر و صدا و پرحاشیه بود در، مثلا اگر که از پنج ماه به قبل بگیریم، در طول سال گذشته بسیار پرخبر بود، اما این روزها با توجه به
در توییتر حضور مسلح
آره خبررسان این مذاکرات بود آقای اولیانوف، اما با توجه به تهاجم روسیه به اوکراین و این مسئله تحت شعاع قرار دادن این مسئله موجب شد که ما کمتر و کمتر از آقای اولیانوف بشنویم. اگرچه که روز گذشته بعد از اینکه خبر آمد که دیپلمات‌ها راهی وین شدن بسیار استقبال کرد از اینکه بالاخره این مذاکرات بار دیگر به ایستگاه وین رسیده. اما این مذاکرات چرا به ایستگاه وین رسیده؟ ما میدونیم که حدود دو هفته پیش جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که مسئول هماهنگی این مذاکرات رو داره، آقای بورل پیشنهادی رو بر روی میز گذاشت که حالا آمریکا میگه که این پیشنهاد بر مبنای همان چیزی است که در ماه مارس اوایل بهار به دست آمده بود و پیش بینی میشد اون موقع که این مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن هست، اما به جای به نتیجه رسیدن قفل شد و متوقف شد اصلا در اون زمان و حالا ما میبینیم که پنج ماه بعد برگشتن به وین. صحبت از اینه که رویکرد ایران و آمریکا به این پیشنهادی که آقای بورل ارائه کرده چیست؟ چرا ما فقط از ایران و آمریکا صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه همون موقع در اوایل بهار وقتی که پیش از این که مذاکرات متوقف بشه و به نوعی به بن‌بست برسه، اون موقع طرف‌های اروپایی، سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا و همچنین روسیه و چین، کار رو برای خودشون تموم شده دیدن و گفتن که این الان مرحله است که دیگه ایران و آمریکا باید تصمیم بگیرن. تا همین امروز 5 ماه بعد هم همچنان وضعیت همان گونه است، به این شکل که ایران وقتی که دیروز اعلام میکنه که داره میره وین، میگه که توپ در زمین آمریکاست. وقتی که آمریکا نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا میاد و راهی وین میشه، رابرت مالی تاکید میکنه که میره به خاطر اینکه ارزیابیش از پیشنهاد آقای بورل مثبت بوده و این ایرانه که باید درخواست‌های فرابرجامی خودش رو کنار بذاره. در نتیجه ما وارد این مرحله‌ای شدیم که در آستانش چندین بار طرفین غربی خصوصا در این مذاکرات هشدار دادن که این مرحله نهایی است و اون چیزی که بسیاری در 24 ساعت گذشته درباره اون صحبت میکنند اینه که این مرحله اونجایی است که بالاخره مشخص خواهد شد که آیا برجام احیا شدنی خواهد بود یا خیر.
حالا یک نگاهی هم بکنیم به آنچه که در به هر حال حاشیه این مذاکرات بار دیگه شاهدش هستیم، این که در حواشیش آیا اظهار نظر خاصی رو ما شاهد بودیم از سوی مقام‌های ایرانی یا حتی مقام‌های غربی در خصوص آنچه که داره اتفاق میفته و تا چه اندازه این حواشی نگاه خوشبینانه است به اینکه به هر حال این دور از مذاکرات میتونه نتیجه‌ای رو در بر داشته باشه.
ببین، شاید خوشبینانه ترین نگاهی که درباره این مذاکراتی که الان در جریان هست در وین شنیدیم، شاید جالب باشه که بگم از آقای کریمی قدوسی ما شنیدیم. آقای کریمی قدوسی که ماها و سالهاست منتقد 100% و قطعی برجام بوده، در مجلس فریادها علیه برجام کشیده، درباره پاره کردن برجام گفته، خیانت بودن برجام گفته، و حالا آقای کریمی قدوسی که عضوی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هست، میاد صحبت از این میکنه که این پیشنهادی که اروپا داده رضایت بخش برای ایران، اگرچه که هنوز یکی دو موردی هست که باید برطرف بشه. چرا آقای کریمی قدوسی میاد این صحبت رو مطرح میکنه مشخص نیست. آیا اینکه جناح تندرو تر در ایران به این نتیجه رسیده، جناح منتقد برجام به این نتیجه رسیده که بدون برجام مثلا وضعیت اقتصادی ایران بسیار وخیمتر از کنونی وضعیت کنونی خواهد شد، مشخص نیست. اما دیپلمات های دو طرف، مثلا وقتی که ما از وزارت خارجه آمریکا پرسیدیم که این مذاکرات دیروز وقتی که ازش سوال کردیم، گفتن ما امیدواریم که ایران این خواستهای فرابرجامیش رو کنار بذاره و برای این آمده باشه به وین، اما در این مقطع انتظارات بسیار پایینه. یا خود آقای ملی هم صحبتی رو در همین باب نسبتا انجام داده، در یک توییتی این رو مطرح کرده. برای همین میشه گفت که با توجه به تجربه دور قبلی که در قطر ایران و آمریکا به طور مستقیم مذاکره رو انجام دادن و به یک باره و به سرعت این مذاکرات به پایان رسید، اون هم با اشاراتی از دستگاه‌های امنیتی ایران، مثل خبرگزاری‌های مثل نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی که پیش از پایان اون مذاکرات پایانش رو اعلام کرد، حالا انتظارات به نظر میاد که به نوعی محافظه‌کارانه مطرح میشه که چه بسا اون اتفاق قطر بار دیگه تکرار نشه.
هانا کاویانی بود و مروری بر آغاز دور تازه مذاکرات بر سر احیای برجام، جایی که نماینده ارشد ایران در تیم مذاکره کننده با طرفین مذاکره کننده دیدارهایی رو داشته. اما برجام یک گره اساسی هم داره، مسئله اقتصاد که با برجام به شکلی گره خورده که تبدیل شده به یک گره کور، و در شرایطی داریم در این باره صحبت میکنیم که شرایط اقتصادی ایران چندان شرایط روشنی هم نیست. این موضوعیه که با توجه به تحولات بین‌المللی با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در لندن در میون گذاشتم.
من تصور می‌کنم در حد یک پاراگراف شاید این باشه که در چارچوب شرایط اقتصادی ایران و شرایط اقتصادی جهان، هر دو پارامتر بسیار منفی‌تر شدن. نخست در جهان که ما می‌بینیم رشد اقتصادی بیش از 50% در سطح جهان پایین خواهد رفت، این طبیعتاً تقاضا رو برای حامل های انرژی کاهش خواهد داد. در کنار این ما میبینیم که در ایران افزایش فرار سرمایه و قراردادهای انحصاری در حقیقت فشارهای جدیدی رو اقتصاد معرفی کردن که در رأس اینها شاید مهمترینش این باشه که ما الان بیکاری بعد برخی از استان‌ها بیکاری بالای 35% رو می‌بینیم، کرمانشاه، سیستان، بلوچستان، کردستان. در نتیجه اینها رو که کنار همدیگه می‌گذاریم می‌بینیم که شرایط فعلی اقتصادی منفی‌تره. در کنار این تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک در کشورهای غربی بسیار پایین رفته برای ایران، به خاطر اینکه تجربیاتی که در پس از ژانویه 2015 شرکت‌های غربی پیدا کردن این بود که ایران خواهان پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نیست، بلکه خواهان اینه که فقط بتونه نفت آزاد بفروشه و پولش رو در پروژه‌هایی که شاید بیشتر اینها بازده اقتصادی مثبت نداشته باشه استفاده کنه. در این راستا شرایط گفتگو دشوارتر شده نسبت به دو سال پیش و در این چارچوبی که ما باید نگاه کنیم که انتظارات رو به همون نسبت ما باید سقف انتظارها رو از این گفتگوها بسیار پایین تر بیاریم.
آقای عمادی، نکته‌ای که وجود داره، آیا فکر میکنید که الان جمهوری اسلامی تجدید نظری رو کرده درباره آنچه که حالا پیشتر بوده و شما بهش اشاره کردید، مبنی بر این که به هر حال کشورها یا سرمایه گذاران غربی بر این عقیده بودن که جمهوری اسلامی مایل نیست در پروژه های حالا مشترک شرکت کنه؟ چون وقتی ما میبینیم مقام های ایرانی میگن که نیاز به تضمین دارن، اون هم تضمینی میخوان که به این گونه باشه که اگر شرکتی اومد در داخل ایران و برجام در جایی به بنبست رسید یا به مشکلی دچار شد که در گذشته شده، تضمینی وجود داشته باشه که این قرارداد به طور خود به خود و خودکار فسخ نشه. آیا همچین چیزی اصلا در نظر گرفته شده؟
نه، در حال حاضر باشه. اون چیزی که ما میتونیم بگیم در چارچوب قوانین تجاری امریکا اینه که یک همچین تضمینی رو امریکا نمیتونه بده، به خاطر اینکه اگر رئیس جمهور در حال حاضر بگه که من این تضمین رو میدم که لغو کردن برجام ممکن نخواهد بود، این تنها میتونه زمانی به صورت قانونی قابل اجرا باشه که یک لایحه تهیه بشه از طرف حزب دموکرات که با توجه به اینکه جمهوری خواه در اکثریت هست به مجلس قانونگذاری برده بشه، اونجا تصویب بشه، اون موقع این به صورت یک قانون خود ایالات متحده در میاد که نمیشه لغوش کرد. چون در حال حاضر دولت آقای بایدن یک همچین اکثریتی نداره و خودش یک همچین تمایلی نشون نخواهد که ما یک چیزی بذاریم که به دست رئیس جمهورهای بعدی رو ببنده، این غیر ممکن نیست یک همچین چیزی، یک همچین تضمینی. ولی امکان این که در اون حد یک همچین تضمینی داده بشه که به نظر حقوقی در حقیقت محدود کنه رئیس جمهور بعدی رو در راستای لغو کردن برجام، این لاغل دور از انتظار منه. یک اشاره کوچکم بکنم که در کنار این ما میبینیم که در خود کنگره حتی نمایندگان حزب دموکرات اینو مطرح کردن که تحریم هایی که مربوط به مثلا سپاه میشه، مربوط به برنامه موشکی ایران میشه، مربوط به برنامه غنی‌سازی ایران میشه، اینها رو ما باید ادامه بدیم حتی اگر برجام دو مرتبه زنده بشه، دو مرتبه برپا بشه، به خاطر اینکه تا ایران شفافیت رو در راستای نظارت بر برنامه غنی‌سازیش بسیار کاسته و ما یک سال احتیاج داریم که راست آزمایی بکنیم از ایران. خب این خودش یک در حقیقت میشه گفت یک ترمز دیگه هست در این گفتگوها.
خب با همه این تفاصیل وقتی که چنین شرایطی وجود داره، از طرف دیگه مثلا ما این رو هم میبینیم که جمهوری اسلامی برخی موارد رو هم انجام نداده، مثلا مسئله FATF، از طرف دیگه گره های دیگه هم توی برجام وجود داره همونطوری که خود شما هم اشاره کردید. آیا این موجب نمیشه که سرمایه گذاران خارجی رو هم در فکر فرو ببره، حتی اگر توافقی صورت بگیره که اونها رغبتی داشته باشن که در بازار ایران وارد بشن؟
بله، این به نظر من مشاهده خیلی جدیه که شما اشاره میکنید، که این لااقل در نگاه من شاهکره اصلی ایران اینه که سرمایه گذاری تولیدی در ایران الان یک پنجم ترکیه است و یک سوم آذربایجانه نسبت به جمعیت. و در این چارچوب اگر ما نگاه بکنیم با توجه به اتفاقات که افتاد و قراردادهای در حقیقت انحصاری که ایران بسته با جمهوری چین و فدراسیون روسیه، در حقیقت شما اگر من بخوام اشاره بکنم اینه که تمام بخش‌های ارزشمند اقتصاد رو به چین و روسیه واگذار میکنید به صورت انحصاری، یعنی رقابتی نخواهد بود برای اونا برابر کشورهای دیگه، اما انتظار دارید که قرب یا سرمایه گذاری کنه. ما یک همچین مشاهدی تا لااقل پس از جنگ جهانی دوم در جهان نداشتیم. زمانی که ویتنام خواست واقعا سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیفته، تمام قراردادهای نیمه انحصاری که با شرکت‌های چینی داشتن تمام اونها رو آزاد کردن، یعنی تمام اونها رو گفتن ما بازرسی و بازبینی میکنیم و به صورت مناقصه دو مرتبه قرارداد رو میبندیم یا که شما برید، و چینی ها انجام دادن اینا. ایران یک همچین چیزی رو نمیتونه انجام بده به خاطر اینکه حقیقت تنیدگی سیاسی که ایران خوش درگیر کرده با حاکمیت روسیه و حاکمیت چین، یک همچین آزادی رو با توجه به نقش سپاه در این راستا به ایران نخواهد داد. شرایط به اندازه‌ای در ایران انحصاری شده که شما خارج از قراردادهایی که سپاه داره و نهادهای امنیتی داره دارن با چین و روسیه، ما عملا اقتصاد بازار آزاد دیگه در ایران وجود نداره.
مهرداد عمادی بود، کارشناس اقتصاد تحریم ها و نگاهی به برجام و اینکه آیا برجام در صورت احیا میتونه منافع اقتصادی رو نصیب جمهوری اسلامی ایران کنه یا نه. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و باز برمیگردیم و ادامه میدیم با یک موضوع دیگه در حوزه اقتصاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اوپک پلاس به رغم درخواست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تنها با افزایش محدود تولید نفت موافقت کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک این تصمیم رو در یک جلسه گرفتند. افزایش اندک به گفته تحلیلگران جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رو ناامید خواهد کرد، زیرا او شخصاً با رهبران عربستان سعودی برای کمک به کاهش قیمت‌های انرژی رایزنی کرده بود. همراه ما هستند امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از ترکیه. آقای شکری بهتون سلام می‌کنم و شاید در ابتدا همین پرسش رو باید پرسید که چرا اوپک پلاس چنین تصمیمی رو گرفت به رغم رایزنی هایی که آقای بایدن کرده بود، و این تصمیم چه تأثیراتی رو میتونه بگذاره در حوزه انرژی با توجه به بحرانی که الان به هر حال ما در اروپا شاهدش هستیم، بحران انرژی؟
بله، همانطور که شما هم اشاره کردید، از سپتامبر سال 2021 دولت بایدن به کرات از کرملین و ریاض خواستش که با افزایش ظرفیت تولید بتونن ضمن کاهش قیمت نفت به ثبات بازار جهانی انرژی و رفع بحران انرژی کمک بکنن. ولی با توجه به اینکه قیمت فعلی نفت به نفع اقتصاد کشورهای عمده تولید کننده نفت هستش و پس از دوران کرونا این کشورها برای بازسازی اقتصاد خودشون به قیمت بالای نفت احتیاج دارن، علارغم درخواست دولت بایدن و همین کشورهای عمده مصرف کننده نفت، اوپک پلاس و در رأس اونها عربستان، امارات و روسیه ترجیح دادن که در جهت منافع ملی خودشون و منافع سازمان اوپک و اوپک پلاس فقط اقدام به افزایش 100,000 بشکه برای ماه آینده بکنن، و این افزایش هم فقط تأثیر کوتاه مدت در بازار داشت و از دیروز که شاهد هستیم قیمت نفت بین 4 تا 5 دلار کاهش یافته، ولی با توجه به اینکه عرضه کافی در بازار وجود نداره باید شاهد افزایش قیمت نفت و یا تثبیت اون در ماه آینده باشیم. به خاطر اینکه در دوران کرونا، اینو عرض بکنم، پروژه های بالادستی نفت به خاطر منابع مالی و شوی پاندمی با وقت مواجه شد و این اثر خودش رو به مرور در بازار نشان خواهد داد.
این نزولی که ما شاهدش بودیم به ویژه در آستانه این دیدار تا چند اندازه ارتباط داشت با شرایط به هر حال جهانی انرژی، و از طرف دیگه روسیه تا چند اندازه مهم بوده در اخذ چنین تصمیمی یا اتخاذ چنین تصمیمی که میتونیم بگیم برخلاف میل رئیس جمهوری آمریکا هم بوده؟
بله، بسیار بسیار خوب اشاره کردید. آمار اقتصادی که از رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا روز دوشنبه منتشر شد نشان داد که در هفته گذشته رشد اقتصادی در این دو تا منطقه مهم جهان که مهمترین مصرف کننده این چیزها هستند کاهش یافته. در وقتی رشد اقتصادی کاهش پیدا کنه به معنای کاهش تقاضا برای نفت هستش و نفت و در کل انرژی هستش، و به این خاطر پیش از برگزاری اجلاس دوس اوپک انتشار این آمار باعث شد که قیمت نفت کمی افت پیدا بکنه. در مورد نقش روسیه باید اشاره بکنم که با توجه به حمله این کشور به اوکراین و تحریم اروپا و آمریکا علیه صنعت انرژی روسیه، مسکو مجبور شده که نفت خودش رو با قیمت بسیار ارزان در بازار به هند و چین بفروشه. ولی با توجه به منافع مشترک مسکو و ریاض در بازار جهانی انرژی در بازه زمانی فعلی، عملکرد کرملین و ریاض دقیقاً باعث شده که این دو تا کشور نقش اساسی در تصمیمات اوپک پلاس داشته باشند. و علی‌رغم سفر جو بایدن به عربستان در تلاش جو بایدن برای تاثیرگذاری در سیاست انرژی عربستان در اوپک، دیروز دیدیم که این تلاش ناموفق بوده و فعلا ریاض ترجیح میده که در جهت منافع خودش سیاستی همسو با مسکو در بازار جهانی اجرا بکنه، و باید دیده که در ماه‌های آینده این همبستگی ادامه خواهد یافت و یا پس از تحویل سیستم دفاع موشکی پاتریوت که دیروز رسما اعلام شد که آمریکا در نظر داره به ریاض بده، آیا این همبستگی میتونه ادامه پیدا بکنه و یا آمریکا سعی میکنه که مواضع خودش رو، یعنی مشکلات موجود با عربستان حل بکنه و عربستان از پتانسیل اضافی عربستان برای تولید نفت در جهت ثبات بازار کمک بگیره.
آقای شکری، خیلی کوتاه در 20 ثانیه میخوام این رو جواب بدید که آیا اوپک پلاس به اهداف تولید خودش تونسته برسه یا میتونه این اهداف رو بهش جامعه عمل بپوشونه؟
بله، با توجه به شرایط بازار که در خدمت کشور اوپک پلاس هستش، اوپک پلاس تا کنون در اداره بازار جهانی نفت و تحقق اهداف خودش تا کنون موفق عمل کرده.
میتونید برای این موضوع مثال ملموستری هم بزنید؟
بله، خواهش میکنم. عرض کردم در سوال اولم عرض کردم با توجه به قیمت فعلی بازار در حال حاضر هم امارات میتونه از هاش ظرفیت تولید داشته باشه بین 300 تا 700 هزار بشکه و هم عربستان تا 1 میلیون در روز در بشکه. به خاطر منافع اوپک پلاس و منافع خودشون ترجیح میدن که این ظرفیت اضافی رو فعلا وارد بازار نکنن.
این تصمیم با توجه به برجامی که الان داریم مذاکراتش رو و اینکه اگر توافقی احتمالی صورت بگیره و نفت ایران بخواد به بازار بیاد، این تصمیم تا چه اندازه میتونه حضور ایران یا حالا نبود ایران روش تأثیر بگذاره؟
میدونین نفت ایران هم در حال حاضر در بازار موجود هستش، ولی در بازار خاکستری. در دوران تحریم‌ها ایران فقط به چین صادرات داشت با قیمت بسیار کمتر. وقتی نفت ارزان روسیه وارد بازار شد با چراغ سبز دولت بایدن، بخشی از نفت ارزان ایران روانه اروپا شد که بتونه به حل بحران انرژی اروپا کمک بکنه. اگر امروز قرارداد برجام احیا بشه که فعلا شرایط براش مهیا نیست، بازگشت ایران با تمام ظرفیت به بازار و فقط تأثیر 4 تا 6 هفته‌ای در قیمت بازار خواهد داشت. با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت، بازگشت ایران با تمام ظرفیت حلال بازار جهانی نفت و بحران انرژی اروپا نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما، امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی که از ترکیه ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی کردیم به تصمیمی که اوپک پلاس گرفت و این تصمیم برخلاف میل و اراده‌ای بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا داشت در سفر خاورمیانه خودش، و اون هم تنها اوپک پلاس موافقت کرد با افزایش محدود تولید نفت، اون هم در شرایطی که به هر حال جهان با بحران، بویژه کشورهای اروپایی با بحران انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنان با شما همراه هستیم، یک نفسی تازه کنیم، برگردیم و یک گزارش دیگر رو هم براتون در ادامه داریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله شامگاهی رو داریم با هم ورق می‌زنیم و فراموش نکنید که نظر شما میتونه پوشش جدا نشدنی به هر حال کار خبری ما هم باشه، یعنی شما با نگاه خودتون، با چیزی که برای ما ارسال میکنید، میتونید به ما در این مورد کمک کنید. سفیر ایران در مسکو و رئیس جدید آژانس فضایی روسیه بر مصمم بودن دو کشور برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه تأکید کرده. این دیدار همزمان با خبر برنامه‌ریزی پرتاب ماهواره‌ای با موشک روسی برگزار شد که روسیه ویژه ایران ساخته. گزارشی رو در این باره برای شما در نظر گرفتیم از آنا رایسکایا.
به گزارش آژانس فضایی روسیه، مدیر این نهاد طی دیدار با سفیر ایران در مسکو بر اهمیت تلاش‌های مشترک در راستای توسعه ارتباطات اقتصادی و فناوری میان دو کشور تأکید و تشریح کرد. طرفین درباره طرح‌های جری و همچنین امکان عرضه محصولات شرکت‌های زیرمجموعه آژانس فضایی روسیه به ایران برای تنوع بخشی به صادرات روسیه به این کشور تبادل نظر کردند. دنیس آلبین، تحلیلگر این حوزه، میگوید آژانس فضایی روسیه به دنبال شریک اقتصادی میگردد.
آژانس فضایی روسیه به پول نیاز دارد تا برای طرح‌های بلند پروازانه‌ای که در نظر گرفته منابع مالی پیدا کند. فقط ایستگاه فضایی که مسکو قصد دارد پس از پایان مشارکت در ایستگاه فضایی بین‌المللی ایجاد کند، حداقل 1 تریلیون روبل معادل 15 میلیارد دلار هزینه دارد و این در شرایطی است که روسیه اکثر شرکای بین‌المللی خود را از دست داده. مشخصاً مسکو به تهران به عنوان شریک مهم می نگرد. شریکی که به روسیه کمک خواهد کرد صنعت فضاییش را نجات دهد.
آژانس فضایی روسیه چهارشنبه اعلام کرد 9 اوت 18 مرداد ماه با استفاده از موشک سایوز ماهواره خیام را برای ایران به فضا پرتاب میکند. پرتاب این موشک از پایگاه فضایی بایکانور در قزاقستان برنامه ریزی شده. پایگاهی که روسیه استفاده از آن را در سال 2024 همزمان با پایان مشارکت در ایستگاه فضایی بین المللی متوقف خواهد کرد. آژانس فضایی روسیه ماهواره خیام را یک سمانه سنجش از راه دور توصیف میکند و خبرگزاری ایرنا گزارش داد این ماهواره دارای دقت تصویر برداری با وضوح 1 متر است و به دلیل وزن بالا پرتاب این ماهواره ایرانی به روسیه واگذار شده. خبرگزاری ایرنا به گونه این ماهواره را ایرانی میخواند که گویا تولید ایران است، اما به گزارش خبرگزاری های روسی به نقل از آژانس فضایی روسیه این همان ماهواره است که توافق تولید آن در روسیه برای ایران به 7 سال پیش باز میگردد و قرار است تحت حاکمیت و بهره برداری تهران باشد و از ایستگاه زمینی در خاک ایران کنترل شود. یوری لامین، کارشناس نظامی، بیشتر توضیح میدهد.
در سال 2015 در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوافضای ماکس در مسکو، مجتمع ونیم به عنوان طراح و شرکت بار به عنوان سازنده با شرکت ایرانی دانش بنیان شرق به عنوان اپراتور این سیستم پس از قرار گرفتن در مدار زمین توافق امضا کردند. 1.5 سال پیش نماینده شرکت بار طی میزگردی در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه نقشه هایی را به نمایش گذاشت که به گفته وی مربوط به ماهواره است که ویژه یک مشتری خارجی ساخته شده. در آن جلسه او نگفت این مشتری کیست، اما در همان جلسه اعلام شد این سامانه تا 6 ماه دیگر در مدار زمین قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد تکمیل این طرح به درازا کشید و حاصل آن ماهواره خیام است که بر پایه کاناپوسوی روسی ساخته شده، اما پیشرفته تر از آن است و سال گذشته روزنامه واشنگتن پست این موضوع را جنجالی کرد.
سال گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داد روسیه در تدارک ارائه یک سیستم ماهواره پیشرفته به ایران است که توانایی تجسسی این کشور در منطقه، اهم از نظارت مستمر بر پالایشگاه‌های نفت در حوزه خلیج فارس، پادگان‌های میزبان نیروهای آمریکایی و تأسیسات نظامی اسرائیل را تقویت می‌کند. همان سال رئیس جمهور روسیه این گزارش را جعلی خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو به پایان ببرم، بد نیست یک مروری هم داشته باشم بر تلاش همکارانم در وبسایت رادیو فردا. اگر که فرصتی داشتید حتما به وبسایت ما سر بزنید، در اونجا در بخش گزارش و تحلیل مطالب متنوع و شنیدنی و دیدنی و خواندنی براتون در نظر گرفتیم. 100 سالگی نقاش سفره‌های ایرانی رضا منتظمی که همه ما با دستورهای آشپزی خوشمزش خاطرات بسیاری داریم. این مطلب رو میتونید دنبال کنید. یک سالگی دولت ابراهیم رئیسی، بازنمایی بیشتر افسانه دولت انقلابی و چرا اهمیت کشتن الزواهری فراتر از مرزهای القاعده است. مطلب متنوع دیگری هم هست اگر که مراجعه کنید خواهید دید. این مجله ارائه بود از جمشید زند دبیرش. من محمد زرقامی اجراشو به عهده داشتم و میرویس رسولی هم کارگردان فنیش بود. شب خوش.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با لادن برومند، یکی از بنیانگذاران و اعضای هیئت مدیره بنیاد عبدالرحمن برومند، به گفتگو می نشینیم تا درباره علت آغاز کار این بنیاد و همچنین قتل پدر ایشان دکتر عبدالرحمن برومند در 29 فروردین سال 1370 در پاریس بیشتر بدانیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت لادن برومند توجه فرمایید. خانم برومند، ابتدا از شما میخوام خواهش کنم که در مورد پیشینه کاری و تحصیلی خودتون برای شنوندگان ما یک شمه‌ای بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من متولد تهران هستم. وقتی که پدرم در واقع به تهران به یه شکلی تبعید شد بعد از انتخابات منحل شده 1340 اگه اشتباه نکنم، پدرم کاندید بود در اصفهان و وقتی که این انتخابات منحل شد و پدرم و چند نفر از اعضای جبهه ملی بازداشت شدن، بعد از اون مقامات دولتی به پدرم گفتن شما دیگه حق ندارید در اصفهان زندگی کنید. به همین دلیل من تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودم رو در تهران تموم کردم و بعد برای ادامه تحصیلات به فرانسه رفتم. اونجا لیسانس علوم اجتماعی گرفتم و بعد تحصیلات دکترامو در فلسفه سیاسی و تاریخ ادامه دادم و موضوع دکترام راجع به انقلاب فرانسه و به ویژه پایه‌های ایدئولوژیک حکومت ترور در انقلاب فرانسه بود که اونجا به پایان رسوندم در پاریس و این به شکل کتاب هم در فرانسه و به زبان فرانسه منتشر شد.
خانم برومند، شما در زمان انقلاب وقتی که پدر و مادرتون و خانواده از ایران خارج شدند همزمان با اونها بودین پس از انقلاب از ایران به پاریس رفتین، یا اینکه در آن روزگار شما در خارج از ایران بودین؟
من 1975 اومدم به پاریس و خارج از ایران بودم. وقتی که خمینی به پاریس اومد من پاریس بودم و چون آقای بنی سعد اون موقع هنوز جزی از جبهه ملی بود و حتی نمایندگی جبهه ملی رو در فرانسه داشت، ما روابط دوستانه داشتیم با اونها. پدرم با بنی سعد دوست بود و من هم با خانوادهشون آشنایی داشتم. از این طریق راه داشتم به نفل و شتو و همون موقع بود که کتاب ولایت فقیه رو در چاپخونه‌ای که بنی سعد داشت در پاریس اتفاقی پیدا کردم و خوندم و خیلی خوب نگران شدم و در موردش با آقای بنی سعد هم صحبت کردم و از ایشون پرسیدم که خب این که دموکراسی نیست و بنی سعد گفت ایشون تغییر کردن، متحول شدن. و من به خاطر دارم که گفتم عجب، چون بالاخره اون موقع ما جوان بودیم یه کمی هم ساده، ولی دیگه نه اینقدر ساده که فکر کنیم یه مرد 70 ساله مثل جوانای هیپی اون موقع هی را بره بگه من متحول شدم. گفتم خب چطور از خودشون بپرسیم متحول شدن یا نه، و قرار شد که من سوالامو بنویسم و بدم بنی سعد بده به آقای خمینی و در یه گرد همایی که بود با چند تا جوونا که بنی سعد قرار گذاشته بود با خمینی، این مثلا چند روز قبل از برگشتن خمینی بود به ایران، ما رفتیم اونجا همه و سوالا رو بنی سعد داد. من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره، برای اینکه داد به دامادش اشراقی، اشراقی برد تو، هنوز خمینی نیومده بود تو جلسه و شاید 10 دقیقه بعدش اشراقی اومد بیرون و سوالا رو داد به من و گفت آقا به این سوالا جواب نمیدن. بعد من گفتم چرا جواب نمیدن؟ گفت که الان وقتش نیست. گفتم پس وقتش کیه اگه الان نیست وقتش؟ و موقع یکم می سر و صدا کردم اونجا و از همون موقع من متوجه شدم که یه قضیه درست نیست خلاصه اینجا و بعدن خود خمینی گفت من خودعه کردم در این مورد. به همین دلیل روابط منم از اون موقع دیگه یواش یواش با آقای بنی صدر و دوستانش به اون صمیمیت دیگه نبود و تا بعد که برگشتم موقع انقلاب یه هفته بعد از خمینی شاید منم برگشتم ایران برای ادامه تحقیقاتم راجع به انقلاب که دیگه بعد از اولین اعدام‌ها روابطم با اونها قطع شد.
متشکرم از اینکه این خاطره رو تعریف کردین، ولی به هر حال بیش از 4 دهه از اون روزها گذشته و بسیاری به ماهیت این رژیم پی بردن. ولی برگردیم به مسئله محوری این گفتگو. پدر شما آقای عبدالرحمن برومند که در سال 1335 از دانشگاه ژنو در سوئیس دکترای حقوق گرفته بودند، در جبهه ملی تا اونجایی که من خبر دارم با شاپور بختیار آشنا شدند و از همان روزگار با آخرین نخست وزیر دوران پهلوی همکاری و دوستی نزدیکی داشتند و زمانی هم که شورای جبهه ملی عضویت شاپور بختیار را به علت قبول نخست وزیری لغو کرد، آقای برومند هم در اعتراض به این تصمیم شورا رو ترک کردند. آیا شما خانم برومند از این ماجرا خبر داشتین و اصولا پدرتون در این باره چه میگفت؟
پدرم خیلی به دکتر بختیار اعتقاد داشت و فکر میکرد که این کار دکتر بختیار کار درستی بوده، به ویژه اینکه پدرم یکی از اولین کسایی بود که از طرف جبهه ملی اومد پاریس با خمینی ملاقات کنه تا ببینه که اصلا آقای خمینی برنامهش چی کار میخواد بکنه و ارتباطی برقرار کنه بسمن از طرف جبهه ملی با خمینی. و همونجا بود که آقای خمینی بهش گفته بود که من شما رو به عنوان جبهه ملی قبول نمی کنم، یعنی نمی پذیرم، من جبهه مبهه نمی شناسم. و پدرم بارها و بارها این خاطره رو برای ما و برای دوستاش تعریف کرده بود. بعد گفته بود من شما رو فقط به عنوان یه فرد شخصی، یعنی از همون موقع خمینی اصلا موجودیت سیاسی و مشروعیتی برای سازمانی جمعی به نام جبهه ملی ایران قائل نبود. و بعدم وقتی که پدرم ازش پرسیده بود که برنامه شما چیه برای آینده ایران، گفته بود هر وقت لازم شد من برنامه‌مو اعلام خواهم کرد. پدرم برگشت به ایران و به دوستانش تو جبهه ملی گفت آقایون این آقا شما رو اصلا داخل آدم هم نمیدونه و تصمیم هم نداره که همکاری و اینایی تو کار نیست و خلاصه بهشون در مورد خمینی هشدار داد. در نتیجه از قبل پدرم آگاهی داشت و به دوستاش هم گفته بود که این داستان اینطوریه. به همین دلیلم وقتی که آقای سنجابی اومد پاریس و بیعت کرد به طور کلی بدون اینکه خمینی حتی قراردادی یا توافقنامه‌ای رو با ایشون امضا کنه، ایشون یک طرفه کل حاکمیت خود سازمان رو از بین برد و رفت تحت فرماندهی خمینی. خب پدرم و دکتر بختیار و اینا از این موضوع خیلی عصبانی بودن و به همین دلیل هم وقتی که دکتر بختیار نخست وزیر رو قبول کرد، پدرم به شدت از او حمایت کرد و هر طوری که میتونست گفت من به شما کمک میکنم. و بعدش هم وقتی که دکتر بختیار رو جبهه ملی اخراج کرد، پدرم هم استعفا داد.
خانم برومند، شنیدم که آقای عبدالرحمن برومند پدرتون زمانی که در همین دیدار با آقای خمینی به ایشون گفته بود که چرا نام جبهه ملی رو جبهه ملی اسلامی نمیگذارید، آیا این موضوع صحت داره و اگر چنینه پدر شما چه پاسخی داده بودند؟
بله این کاملا صحت داره، پدرم در خاطراتش هم اینو گفته. ببینید خمینی یه ایدئولوگ بود و رفتار و روش و کارهایی هم که میکرد همش در رابطه با ایدئولوژی که داشت منطقی بود. از اول ملی‌گرایی رو اینها باش مخالف بودن و اینکه فکر میکردن که حاکم مطلق خداست و شما نمیتونید ملیت رو در مقابل اون قرار بدید و به همین جهت هم خمینی به شرطش بود برای اینکه مشروعیت قائل باشه برای جبهه ملی، گفت شما اسم سازمانتون رو بکنید جبهه ملی اسلامی که در واقع ملیت تابع ایدئولوژی بشه. و پدرم گفت آقای خمینی ایرانی از همه ادیان هست و ما برای ما فرقی نمی‌کنه، همه شهروندهای ایرانن و خب اگه اکثریت مردم ایران مسلمونن این طبعا لازم نیست دیگه ما بگیم اسلامی. اعضای جبهه ملی اکثریتشون مسلمان خواهند بود، چه لزومی داره که اسم یه سازمان اسلامی باشه؟ ولی خب از همون موقع اهداف خمینی کاملا مشخص بود.
خانم برومند، اما برگردیم به روز 29 فروردین سال 1370 که در یک روز بهاری پدر شما هنگام بازگشت به خونه در پاریس و در مقابل آسانسور با ضربات متعدد چاقوی یک یا چند نفر مهاجم به قتل رسیدند. اگه ممکنه از اون روز برای ما بگین و کجا بودین و چگونه از این سوء قصد به جان پدرتون با خبر شدین؟
قبل از این باید بگیم که وقتی که پدرم در پاریس بود و وقتی که دکتر بختیارم اومد به پاریس، همکاریشون رو با هم شروع کردن. اول دکتر بختیار بعد از چند ماه اصلا اومد تو منزل پدرم، همخونه شدن با پدرم و همون جا بود که انیس نقاش حمله کرد، سوء قصد به جان دکتر بختیار در منزل پدرم اتفاق افتاد و اینها با هم همکاری داشتند و نهضت مقاومت ملی رو برپا کردند و اون روزی هم که پدرم می اومد از خونه دکتر بختیار ملاقات داشت با دکتر بختیار که احتمالاً اینها دنبال کرده بودن یا نمیدونم در هر صورت چه اتفاقی افتاده بود. و یه نکته دیگر هم که باید قبلش یادآوری کنم این بود که در بهار 1985 که میشه 1964 دکتر بختیار از طریق فکس از مردم ایران خواست در اعتراض به تداوم جنگ و همچنین برای دموکراسی و رفراندوم بیان تو خیابون‌ها بدون هیچ خشونتی و در واقع این اولین حرکت اعتراضی بود که جمهوری اسلامی باش روبرو شد. به یه شکلی این پتانسیل مبارزات مدنی رو که برای اولین بار دکتر بختیار مبتکرش بود اینها رو خیلی نگران کرد و تمام کمپین بمبگذاری تو پاریس و غیره هم بعد از این اتفاقات شروع شد و شکل گرفت و فشار آوردن رو دولت که حرکت و مبارزات مخالفین رو محدود کنه و دولت فرانسه این کارو کرد. به همین دلیل در عین حالی که به نظر می اومد اپوزیسیون اون موقع قدرتش خیلی کمتر شده، زمان رفسنجانی بود، رفسنجانی می گفت ما درها رو باز می کردیم، یک کمپینی شروع کردن که تبعیدیون رو برگردونن به ایران و غیره، اینها در این حال خودشون چون از ضعف‌های خودشون آگاه بودن خیلی نگران بودن و به همین دلیل یک برنامه در واقع قتل عام مبارزان و مخالفان در خارج از کشور شکل گرفت که از قاسملو شروع شده بود. سیروس الهی در پاییز سال قبلش در پاریس کشته شده بود. پدرم 29 فروردین همونطوری که گفتین بعد از ملاقات با دکتر بختیار اومده بود خونه که پایین در مقابل آسانسور به قتل رسید و بعدش هم دکتر بختیار رو کشتن و بعدش هم که قضیه میکونوس و بقیه رهبران حزب دموکرات کردستان رو از بین بردن.
خانم برومند، در آن روزی که پدرتون به قتل رسید شما کجا بودین و چگونه از این موضوع با خبر شدین و در ضمن چه مسائلی از ذهن شما میگذشت؟ آیا شما هم نگران بودین که ممکنه به شما و خانوادتون آسیبی برسه؟
ببینیم، ما همیشه نگران بودیم، یعنی از وقتی که برادران اویسی کشتن در پاریس ما میدونستیم که پدرم در خطره و خب برای دکتر بختیار کمتر نگران بودیم چون واقعا یک پوشش حمایتی قوی داشت ولی پدرم هیچ کس رو نداشت. پلیس بهش اجازه داده بود که اسلحه با خودش داشته باشه. پدرم حتی یه جریقه ضد گلوله هم داشت که همیشه تو کمدش آویزون بود، اسلحه‌ش هم با خودش هم نمی‌کرد به یه شکلی. ولی اون موقع همه‌شون فکر می‌کردن که چون امکانات نهضت خیلی کم شده بود، بالاخره این باز شدن به طرف غرب شوروی هم که تقریبا داشت فرو می پاشید، باز شدن رو به غرب جزو سیاست‌های رفسنجانی بود، خودشون فکر نمی‌کردن خطری باشن برای جمهوری اسلامی که در اون موقع تصمیم بگیره که اینها رو از بین ببره. ولی شاید اون روزها و ماها از همیشه کمتر نگران بودیم و خیلی شوکه شدیم وقتی که این اتفاق افتاد. ولی من یادم همون روز برادرم بهم زنگ زد، خودم رسوندم به خونه پدر مادرم و پدرم هنوز جلوی آسانسور بود و دکتر بالا سرش بود و پلیس که البته نگذاش من بهش نزدیک بشم، همون لحظه فکری که به سر من رسید این بود که خب اینه قانون، اونا میکشن و ما کشته میشیم.
با پوزش از اینکه شما رو به اون روزها بردم و خاطرات تلخ اون روزها برای شما احتمالاً زنده شد، ولی به هر حال آیا خانم برومند دستگاه قضایی فرانسه در مورد قتل پدرتون محاکمه‌ای برگزار کرد؟ آیا فرد یا افرادی به عنوان عامل یا عامران این سوء قصد معرفی شدند اصولاً؟
اولین کاری که دستگاه قضایی فرانسه کرد این بود که این قتل رو ارجاع کنه به بخش ضد تروریستی پلیس جنایی فرانسه. یعنی به یه شکلی با ارجاع این موضوع معلوم بود که دولت فرانسه فرض اصلیش اینه که این کار رو دولت ایران کرده. منتها پرونده باز شد و هنوزم بازه و ما اصرار داریم که این پرونده باز بمونه بعد از 30 سال. تنها وقتی که مورد پدرم رسما مطرح شد تو دادگاه دکتر بخیار بود و در سخنان دادستانی و ادعانامه دادستان که قطعهای مختلف رو شمرد برای اینکه نشون بده که چطور محرک اصلی دولت از بین بردن سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و قتل پدرم یکی از اقداماتی بود برای از بین بردن نهضت مقاومت ملی ایران و قتل دکتر بختیارم اقدام بعدی بود در این راه.
بله، همطور که اشاره کردین در حدود 4 ماه پس از ترور پدرتون شاپور بختیار و سروش کتیبه دستیار ایشان هم در حومه پاریس و با ضربات چاقو به قتل رسیدند. ولی در اینجا میخوام بپرسم که خانم برومند چه عللی باعث شد که شما و خواهرتون خانم رویا برومند 10 سال پس از قتل پدر تصمیم گرفتین که بنیاد عبدالرحمن برومند رو پایه‌گذاری کنید؟
ببینید، وقتی که یه همچی فاجعه‌ای توی خانواده رخ میده فقط کسایی که این تجربه رو کردن میتونن بفهمن چجوری، و به خصوص زمانی که عدالتی در کار نیست. برای اینکه ما مملکتمون دولتمون یعنی ایران عامر و عامل این قتل بود و دولتی که به ما پناهندگی داده بود اصرار زیادی برای اجرای عدالت نداشت و خب در مورد بختیار که حتی شک و اینا بیشتر هم هست و برای اینکه بختیار زیر دماغ پلیس فرانسه کشتن. به همین دلیل وزن این قتل میمونه روی دوش فرزندانش و خانواده، یعنی اونها حس وظیفه میکنن، حس گناه میکنن و این واقعا زندگی رو غیر ممکن میکنه برای بازماندگان. ما همیشه فکر میکردیم که باید یه کاری بکنیم. خب ما تو خود نهضت مقاومت هم جزو سازمان جوانان بودیم، گزارش راجع به حقوق بشر از همون سال 61 و 62 خود من یه گزارش مفصلی رو با همکاری دوستامون و بقیه اعضای سازمان جوانان منتشر کرده بودیم، به تمام سازمان‌های بین‌المللی فرستاده بودیم. در نتیجه فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی جزء فرهنگ ما بود به یه شکلی، در این حالی که تحصیلاتمون هم ادامه می‌دادیم. چند تا اتفاق افتاد. یکی اینکه رویا اومده بود آمریکا زندگی می‌کرد و منم تصادفاً به دلایل خصوصی اومدم آمریکا و خب در آمریکا می‌دونید که آسان‌تر از اروپا است که بوروکراسی و به خصوص تو فرانسه این کارا سخت‌تره. و بعدم روحیه اینکه به قول رئیس جمهور سابق آمریکا اوباما Yes we can do، میتونیم ما کاری رو بکنیم، این روحیه خیلی مصریه و به مهاجرین هم فوری مبتلا میشن به این روحیه. این یکی بود. یه نکته دیگه این بود که این انقلاب دیجیتال و باز شدن فضا و تماس با داخل ایران ما رو با یک نسل جدیدی روبرو کرد که برعکس نسل خودمون که خیلی ایدئولوژی زده و جزمگرا بودن، اینها خیلی بازتر بودن و مسائل حقوق بشر براشون خیلی ملموستر مطرح بود به خاطر تجربه‌ای که تو جمهوری اسلامی کرده بودن. این ما رو امیدوارتر کرد و تصمیم گرفتیم که خیلی خوب یک گزارشی همون سال 62 تدوین کرده بودیم که توش تمام قربانیان رو، یعنی از تیمسار نصیری به عنوان قربانی توش مطرح بود تا یاران دکتر بختیار و اعضای قیام نوژه یا مجاهدین یا فدایان یا کسایی که برای مسائل مواد مخدر این بر اون بر اعدام می شدن یا غیره، همه توش بودن. به خاطر اینکه ما میخواستیم به هموطنمون بگیم آقا مسئله حقوق بشر جهان شمولیشه، شما اگه فقط برای خودتون یه حقوقی رو بخواین به هیچ جایی نخواهید رسید. همینطوری که خمینی گروه گروه از همتون استفاده کرد، یه عده رو کشت و بعدم شماها رو کشت. در نتیجه یه وقتی ملت ایران باید بفهمند که حقوق بشر جهان شموله و باید برای همه باشه. تو کتابش هست، اصلش تو اون کتاب بود. انقلاب دیجیتال این امکان رو به ما داد که این کار رو در سطح دیگه انجام بدیم.
خانم برومند، شما علاوه بر بنیاد عبدالرحمن برومند یک وبسایت حقوق بشری دیگه هم با عنوان یادبود امید به دو زبان فارسی و انگلیسی ایجاد کردین. در مورد طرح یادبود امید هم مختصری اگه ممکنه توضیح بدین.
بله، طرح یادبود امید دقیقا طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده و فلسفش هم این بود که عبدالرحمن برومند رو برای این کشتن که خواستار حقوق بشر و دموکراسی برای کشورش بود و ما با دفاع از حقوق بشر تمام هموطنامون، با ثبت روایت کسانی که به حیاتشون پایمال شده در یک یادبودی، در واقع کار عبدالرحمن برومند رو ادامه خواهیم داد تا قاتلینش بفهمند که با کشتن مخالفانشون افکار و ایدئال‌های اونها رو از بین نمیبرند. به همین دلیل این یادبود امید که طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده سعی میکنه که هر کسی رو که اینها کشتن، به هر دلیلی که کشتن، سرگذشتش رو روایت کنه و در اون روایت تمام حقوق بشری که در اون مورد نقض شده رو یادآوری کنه و به اون فرد اعاده حیثیت کنه. در این حال ما یه امکانی میدیم به خانواده ها که بیان و تعریف کنن، از زندگی عزیزشون بگن، دفاعی که نتونستن هرگز در یک دادگاه واقعی برای اونها داشته باشن رو برای آیندگان داشته باشن تا این در حافظه تاریخی ما ثبت بشه. در این حال این مستندات رو طوری جمع آوری کردیم که اگر روزی یک کمیسیون حقیقت‌یابی ایجاد بشه که دادگاهی باشه، بتونن ازش استفاده کنن، هم برای اصلاحات قضایی که برای آینده ایران لازمه و هم برای دادخواهی و جبران خسارت و غرامت برای قربانیان. کما اینکه یکی از کارهایی که کردیم در مورد کشتار 67 و مدارکی که جمع آوری کردیم در واقع شد تکیه اصلی دادستانی در دادگاه استکهلم سوئد برای گرفتن و محاکمه کردن حمید نوری و در ادعانامه دادستانی به کار ما ارجاع شده بود و ما تونستیم برای اولین بار نتیجه قضایی که کار جدی مستند کردن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه رو به چشم خودمون ببینیم.
خانم برومند، شما با کارهای بنیاد عبدالرحمن برومند و یادبود امید، همونطور که الان هم اشاره کردین، تلاشای زیادی در زمینه مسائل حقوق بشری انجام میدین. در این لحظه خاص شما چه آرزویی برای ایران و ایرانیان دارین؟
برای ایران آرزو دارم که بالاخره مبدل بشه به یک دموکراسی سکولار و حقوق بشر در صدر قانون اساسی آینده ایران ثبت بشه. آرزو دارم یه روز که تمام این اطلاعاتی که ما در امید جمع آوری کنیم رو به یک انستیتوی مطالعات خشونت دولتی در ایران تقدیم کنیم و اونها این کار رو ادامه بدن و کامل کنن و یک گنجینه از اطلاعات تاریخی باشه که آیندگان بتونن دائم بهش مراجعه کنن، ازش درس بگیرن، در مورد تاریخ ایران پژوهش کنن. خلاصه اینها آرزوهای منه. آرزوی من اینه که هموطنان من یه روزی روی خوشبختی و امید رو دوباره ببینن.
خانم برومند، به عنوان آخرین سوال، آیا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین الان برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
چیزی که واقعا دلم میخواد اینه که زنده باشم و ببینم که پیکر پدرم دکتر بختیار و سرهنگ عزیز مرادی که در ترکیه ترور شد و یکی از افسرهای وطن پرست کشورمون بود رو برگردونیم به ایران و پدرم و سرهنگ عزیز مرادی رو به خاک ایران بسپریم و خاکستر دکتر بختیار رو همون جوری که آرزوش بود به دامنه کوههای بختیاری.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.